را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
عزیزان همراه، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. موضوع برنامه امروز گفتگوی اجتماعی بررسی مشکلات و چالش های جامعه پرستاران هست. عصر بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
موضوع سلامت یکی از موضوعات مورد اهمیت در جامعه هست که طرف توجه ذی‌نفعان قرار دارد. مردم موضوع سلامت را به صورت جدی پیگیری می‌کنند و همچنین سیاستگزاران در پی این هستند که دستورات و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متقن و مورد مناسبی را برای جامعه طراحی و تدوین کنند. موضوع پرستاری یکی از مسائل مورد توجه در نظام سلامت است. در این برنامه تلاش داریم با حضور کارشناسان محترم برنامه به مسائل و چالش‌های پرستاران بپردازیم. با نام و یاد خدا، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما هستیم. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری برنامه، افتخار اینو دارم که میزبان مهمانان ارجمند باشم. جناب آقای احمد نجاتیان، مدیر کل محترم توامنسازی و بهبود سرمایه‌های انسانی پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی به عنوان نماینده این وزارتخانه، و همچنین جناب آقای محمد شریفی مقدم، دبیر کل محترم خانه پرستاران، و نیز جناب آقای محمود امیدی، فعال صنفی و عضو شورای مرکزی خانه پرستاران. خیلی خوش آمد میگم حضور شما در این برنامه رو. همونطور که در جریان هستید، ما جامعه پرستاران داریم، جامعه‌ای که در واقع تعداد بسیار گسترده‌ای هستند و اینها در اکثر نقاط کشور حضور دارند و برای خدمات رسانی و در واقع توسعه نظام سلامت در واقع به عنوان یکی از در واقع ذی‌نفعان و مشارکت کنندگان در واقع نقش آفرین دارند. خب دیدگاه‌های محوری مهمانان ارجمند برنامه رو می‌شنویم. جناب آقای نجاتیان اعتقاد دارن که بحث مسائل و چالش‌های پرستاران یک موضوع مهم هستش و تقریبا تمام سیاست‌گذاران نسبت به این چالش‌ها اتفاقا نظر دارن، اما روش پرداختن به اون متفاوت هستش که برای یک همگرایی نیازمند گفتگو و تعامل هستیم. و همچنین جناب آقای شریفی مقدم اعتقاد دارن که مسائل سلامت هرچند مشکل پرستاران هستش، اما یک مطالبه مردمی هستش و وظیفه قانونی دولت هستش که به موضوع سلامت توجه بکنه و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید به این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشن و نگاه از پزشکی محوری تغییر داشته باشیم در این عرصه. جناب آقای امیدی هم به اراده حل مشکل تاکید دارن، اینکه ما جامعه پرستاری از دیدگاه ایشون انتظار دارن که مسئولان و سیاستگزاران توجه جدی داشته باشن و اگر این اراده وجود داشته باشه، پرستاران هم در واقع همراهی لازم رو خواهند داشت که در ادامه در خصوص هر یک از این موارد با این مهمانان ارجمند به گفتگو خواهیم نشست. جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و نیز سرکار خانم ترانه عالی، یکی از پرستاران محترم، مهمانان تلفنی برنامه هستند که در ادامه با ما به گفتگو خواهند نشست. جناب آقای نجاتیان، صحبت های ابتدایی شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی، همکاران عزیزم و همچنین تمامی جامعه محترم پرستاری، همینجا تبریک میگم سال روز ولادت حضرت زینب و روز پرستار رو خدمت جامعه بزرگ پرستاری کشور.
سپاسگزارم جناب شریف مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز برنامه گفتگو اجتماعی. و همچنین همکاران ندیدم در سراسر کشور و تبریک مناسبت روز پرستار و خسته نباشین خدمت همکاران و دست اندرکاران این برنامه که این فرصت رو فراهم کردن که مشکلات پرستاری که در حقیقت مشکلات جامعه هم هستش بهش پرداخته بشه.
سپاسگزارم. جناب آقای امیدی،
به نام خدا. من هم به نام خودم از این حساسیت که شما به موضوع داشتین تشکر میکنم، از همه دستندرکاران برنامه و خدمت دوستان عزیزم آقای نجاتی هم آقای شریف مقدم سلام عرض میکنم و روز پرستار رو خدمت همه همکارانم تبریک عرض میکنم.
خب شنوندگان محترم، یک گزارشی آماده هستش، این رو همراه هم میشنویم تا انشالله برنامه رو پی بگیریم.
پرستار بیمارستان دولتی شهرستان آمل هستم، دارای بیش از 25 سال سابقه کار با بیمه تامین اجتماعی و اما متاسفانه نتوانستم بازنشست بشم و درخواست بازنشستگی کردم. در حال حاضرم که دارم کار میکنم با کمبود نیرو مواجه هستیم.
پرستار بازنشسته هستم که الان مدت 20 سال بازنشسته شدم. حقوق من با 30 سال خدمتی که داشتم 1,750,000 تومنه. منی که مستأجر هستم نزدیک به 850 تومن دارم اجاره میدم. آیا به نظر شما این حقوق کافی هست برای یه زندگی که در زمان پیری بیماری ها هستن، همینجور فشارهای دیگه زندگی هستن، آیا میشه با این مقدار حقوق زندگی کرد؟
میزان دریافتی ما که ما مرتب در بر بالین بیماران حضور داریم نسبت به پزشکا که مقیم نیستن و به صورت آنکال هستن مقدار زیادی تفاوت داریم از نظر گرفتن عمل کردی و دیگه با یک سری مشکلات دیگه.
یکی از نکاتی که قطعا مورد توجه هست و جامعه پرستاری به عنوان یک درد دل و دغدغه به اون میپردازه، بحث در واقع صنفی هست و اون که به اونها توجه بشه، بحث حقوقی و دستمزد هستش که در واقع ملاک نظر هست. ما به عنوان یک در واقع رسانه که در واقع این رو انعکاس میدیم به این موضوع در واقع واقف هستیم و در واقع نظر دوستان شنیدیم. خب من امیدوار هستم که در واقع در این برنامه بتونیم به این مسئله هم بپردازیم، بحث حقوق و دستمزد، بحث بازنشستگی پیش از موعد. من از جناب آقای نجاتی ها میخوام در ابتدا در واقع نظرشون رو در رابطه با چنین مسائلی مطرح بکنن که در واقع وزارت بهداشت چه اقدامات و تسهیلاتی برای جامعه پرستاری در نظر گرفته و در واقع از لحاظ سیاست گذاری چه برنامه ها و راهبرد هایی طرف توجه این وزارت خانه هست.
خب به موضوع خیلی خوبی اشاره فرمودید. ما در حوزه حقوق دستمزد اگر بخوایم پرستاران کشور رو تقسیم کنیم در دو حوزه میتونیم صحبت بکنیم. بخشی از این پرستارا در حقیقت کارمند دولت هستن و تحت پوشش قانون خدمات کشوری، بخشی هم در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستن. اون چیزی که ما در وزارت بهداشت باش مرتبط هستیم حدود 120 هزار گروه پرستاری است که در مجموعه بیمارستان‌های وزارت بهداشت مشغول فعالیت هستند. از لحاظ حقوق دستمزد، خب بخشی که حقوق ثابت هست بر اساس قوانین کشوری دیده شده و وزارت بهداشت دخل و تصرفی در این زمینه نداره، ولی بخشی که مربوط به کارانه و اضافه کار این پرسنل هست، خب سالی چند سالی است که سیستم‌های مختلف پرداخت کارانه برای همکاران ما در وزارت بهداشت تعریف شده که آخرین دستورالعمل تحت عنوان پرداخت مبتنی بر عملکرد هست یا اصطلاحاً نرم افزار قاصدک که اون چیزی که در محاسبات اعمال شد قرار بر این بود که افزایشی ما در بحث کارانه و اضافه کار همکارانمون داشته باشیم، ولی ظاهرا نتایج این تر نشون میده که به دلیل معوقاتی که ما عمدتاً به دلیل عدم پرداخت معوقات بیمارستان ها از سوی بیمه ها اتفاق افتاد، امروز متاسفانه شاهد عقب افتادگی چندین ماهه در بحث پرداخت کارانه همکارانمون داشتیم که این وزارت بهداشت هم نسبت به این موضوع بسیار حساس بود. آقای وزیر در آقای دکتر هاشمی در دوران خودشون بسیار تلاش کردن برای این قضیه و امیدواریم در دوران جدید سرپرست محترم که تشریف آوردن هم به این موضوع توجه بکنه. اون کاری که ما الان انجام دادیم این هست که اضافه کار از کارانه جدا بشه. متاسفانه در یک دوره‌ای به دلیل سیاست‌ها اضافه کار و کارانه همکاران ما همزمان محاسبه می‌شد و الان موافقات همکاران ما شامل هم اضافه کار هم کارانه، یعنی ما اومدیم به پرستاران اون به دلیل کمبود نیرو اضافه کار اجباری داریم میدیم، ولی متاسفانه نتونستیم حق و حقوقشون رو به موقع پرداخت کنیم. موافقات هم در دانشگاه‌های مختلف متفاوت هست. امیدواریم تا پایان سال با گشایشی که در حوزه اعتبارات بیمه ها اتفاق میفته ما بتونیم بخشی از این عقب موندگی ها رو هم جبران بکنیم و از خجالت همکارانمون که واقعا با دل جان در کشور فعالیت میکنن و ما واقعا شرمنده هستیم که این معوقات به دلیل پرداخت های دیر بیمه ها اتفاق افتاده، انشالله بتونیم کمکی بکنیم در رفع این مشکلشون.
خب ما یک ارتباط تلفنی داریم با یکی از پرستاران ارجمندمون، سرکار خانم ترانه عالی. صدای شما رو داریم خانم عالی در خصوص فعالیت ها و در واقع دغدغه های حوزه صنفی پرستاری، دیدگاه شما رو میشنویم.
بله، با سلام خدمت شما. من پرستاری هستم که حدود 23 سال سابقه دارم و 7 سال هست که دچار بیماری آرتریت روماتوئید و گرانولوم شدم. برای بازنشستگی بارها مراجعه کردم ولی موفق نشدم و هر بار بهم گفتن که بودجه نداریم برای بازنشستگی پیش از موعد. بعد با توجه به اینکه من پرونده پزشکی دارم، در کمیسیون پزشکی هم مشکلم مطرح شده، ولی با این حال میگن که چون بودجه نداریم شما نمیتونین بازنشسته بشین. حالا سوال من اینه که اخیراً من متوجه شدم که گفتن که پرستارا با 20 سال هم میتونن بازنشسته بشن. میخواستم بدونم که این قانون آیا شامل حال ما هم میشه که هنوز بخشنامه‌ای هم نیومده یا بازم اولویت بندی داره این قانون؟
خب پاسخ سوال شما رو از یکی از مهمان ارجمند میشنم. فکر کنم جناب نجاتی شما
چون کارمند وزارت بهداشت هستن.
بله بله
بسیار.
بله
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم. ببینید ما در وزارت بهداشت آخرین دستورالعملی که ملاک بازنشستگی هست قانون بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت است که در این قانون اجازه داده شده پرستاران به دلیل مشکلات اگر 2/3 این زمان رو به عنوان پرستار کار کرده باشند با 20 سال سابقه و حداکثر 5 سال ارفاق بازنشست بشه. یعنی شما قانونا الان حق دارید که با این سابقه 23 سالتون و به اضافه 5 سال ارفاقی که به شما پرداخت میکنن با 28 روز حقوق بازنشست بشید. ولی همونطوری هم که شما فرمودید متاسفانه به دلیل اینکه این قانون اختیاری هست و دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت مخیر شدن که این رو بپذیرند یا نه، دانشگاه‌ها به دلایل مالی که عمدتاً بخش پرداخت پاداش پایان خدمت هست مخالفت میکنند. ما چندین نوبت معاونین مختلف وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها تاکید کردند که با این روند موافقت بکنند. امیدواریم با دستوری که اخیراً سازمان برنامه داد برای اینکه پرداخت با اوقات بازنشستگی همکارانمون تا امسال پرداخت بشه گشایش اتفاق بیفته و با بازنشستگی شما موافقت بکنن. اگر هم مشکل بیماریتون در این حد است که کمیسیون تشخیص داده، این رو میتونید پیگیری بکنید. دفتر ما هم در وزارت بهداشت در خدمتتون هست که اگر مورد به عنوان از کار افتادگی هست ملزم هستن که این رو دانشگاه رعایت بکنه.
ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم در مورد اختلاف حقوقی ما سطحش با پزشکا، این بدلیل چیه که این همه اختلاف حقوقی در بله. عمل کردی ما؟
بله پاسخ شما رو از جناب آقای شریفی مقدم میشنویم. بفرمایید جناب آقای شریفی.
من عرض سلام خدمت همکار محترم دارم. من قبل از اینکه وارد موضوع سوال همکار عزیزم بشم میخوام کلی تر شروع کنم. ببینین امروز بحث سلامت اولویت اول دولت هاست در کشورهای توسعه پیدا کرده و در کشور ما هم به هر صورت 4-5 سالی هستش که بحث با بهانه بر بحث طرح تحول نظام سلامت این موضوع رو حساس کردن. این پرستاران به عنوان بزرگترین گروه، کلیدی ترین، مؤثرترین نیروهایی که بیشترین خدمات بهداشتی درمانی رو به مردم ارائه میدن در حقیقت در کشورهای موفق دنیا جزء مثلا همون به میزان تاثیرگذاریشون هم
طرف توجه هستند،
مورد توجه قرار میگیرن و به میزانی که ارائه خدمت میدن هم در منابع سهیم هستند.
بله.
الان پرستاران بیشترین خدمات بهداشت درمانی رو دارن در کشور ارائه میدن. خب امروزه پرستاران عزیزمون از جمله نمونه‌ای که الان پشت خط هستن که دچار بیماری‌های اسکلتی عضلانی هستن، بیماری‌های مشکلات افسردگی روح و روان و مختلف تهدیدشون میکنه. خب طبیعتاً کار شغل پرستاری ماهیتش به این شکله که پرستار با عوامل بیماری‌های پرخطر مواجه هستش، مثل اید، مثل هپاتیت، مثل سل، و به خاطر همین هم نگاه ویژه‌ای رو دولت مردم و سیاستگزاران بر این حرفه دارن، میان جذابیت‌هایی رو مهیا می‌کنن که متفاوت باشن گروه پرستاری با دیگران. خب به هر صورت به همین دلیل هم هست که امروز می‌بینیم که پرستار ما پا میشه، علارغم این که در کشور ما به شدت کم بوده پرستار داریم، میاد میره مثلا جلای وطن می‌کنه در خارج از کشور. یا پرستار ما با چرا باید با 20 سال تقاضای بازنشستگی بکنه؟ چرا با 10 سال در اوج ثمره‌ای که میتونه که مفید باشه برای کشورش میخواد از شغلش جدا بشه؟ خب این سوالاتی هستش که اگر ریشه یابی بکنیم میبینیم که به علت کم توجهی مسئولین نظام سلامت در رده‌های مختلف، یعنی سیاستگزاران، یعنی تصمیم گیران، یعنی دولت مردان، که متاسفانه شرایط پرستاری از لحاظ مختلف در وضعیت مناسبی به سر نمیبره. اون چی که پرستاران رو رنج میبره تبعیض و بی‌عدالتی هستش. بله. ببینین در بحث سوالی که همکارمون کردن، یه موقع میبینین در یک کشوری پول نیست، منابع نیست، خب میگن خب همه باید کم بگیرن. در نظام سلامت ما هزاران میلیارد تومان، ده ها هزار میلیارد تومان وارد میشه، متاسفانه به علت ضعف در حکمرانی، که من میخوام تاکید میکنم
حکمرانی سلامت،
بله ضعف در حکمرانی سلامت به هر صورت باید میشه که این تبعیض ایجاد بشه. اختلافه در پرداخت ها همکار عزیزم اشاره کردن ده ها برابر هستش در دنیا، اصلا این موضوع قابل قبول نیست. ما که در کشور اسلامیمون که میگیم بحث عدالت جزء اصول دینمون هستش و باید بیشتر رعایت بکنیم، اختلاف پرداخت ده ها برابری اصلا قابل توجیه در هیچ کجای دنیا نیست. ما تحقیقا و قطعا خدمت شما بگیم که اختلاف در پرداخت در کشورهایی که به هر صورت موفق هستن در امر حکمرانی سلامتشون 2 تا 3 برابر هست بین پزشک و پرستار. من میخوام اشاره کنم که علت این ضعف در حکمرانی که در حقیقت میشه گفت که زمینه رو برای فساد مهیا میکنه، سازمان بهداشت جهانی خب ویژگی هایی گذاشته، گفته باید مشارکت باشه، حاکمیت قانون باشه، شفافیت و پاسخگویی، که متاسفانه در نظام سلامت ما به هیچ عنوان شفافیت لازم وجود نداره. مردم نمیدونن که این ده ها هزار میلیارد تومانی که وارد نظام سلامت ما میشه کجا هزینه میشه و کسی هم نیست پاسخگو باشه. خب پاسخگویی معمولا به 2 شکل، یکی پاسخگویی کوتاه که بعد مسئولین اجرایی باید جواب بدن، و یک پاسخگویی بلند که اینو باید سیاستگزاران و تصمیم گیران باید این رو جواب بدن. بله، طرح کارانه کشارک فرمودن جناب نجاتیان، البته ما امروز بحثی با جناب نجاتیان نداریم، همکار عزیز ما هستن در حوزه معاونت پرستاری، بحث ما با سیاستگزاران و تصمیم گیران در حوزه نظام سلامت هستش که البته زیرساختش هم برمیگرده به دهه 70 که در اونجا، یعنی قبل از دهه 70، تیم سلامت یک تیم متحد و منسجم با هدف ارائه خدمت به مردم داشتن دیگه، یعنی محور اصلی مردم بودن، که خب برنامه هم چون مردمی هستش. بعد در سال 76 طرحی رو به عنوان طرح کارانه آوردن که در اونجا باعث شد که، یعنی طرح میگه که هر درآمد اختصاصی اون جزء حرفه‌ایش 7 تا 70% به جیب یده خاص میره. همکارانه گروه پزشکی مرتبط بجز دستیاران عزیز و پزشکان عمومی، حتی گروه های داخلی یا حالا متخصصین کودکان، یه گروه خاص که اینا متاسفانه هم در بحث سیاست گذاری هستن، هم تصمیم گیری هستن و هم در بخش خصوصی اون بحث تعارض منافع باعث شده که تصمیماتی که میخوان بگیرن باعث بشه که منابع به یک سمت بشه و ما اختلاف، مثلا ما الان در گذشته که اختلاف خیلی زیاد بود الان در ریالی میخوان بگیریمش، توجیه نداره که مثلا فرض فرمایید یک پزشک در یک بیمارستان با امکانات دولتی، با حقوقی که دولت داره به کارکنان میده و مالکیتی که بیمارستان مال دولت هستش بگیره 60 میلیون تومان، یک پرستار عزیزمون مثل همکاری که پشت خط هستن بگیره مثلا 500 تومن 700 تومن. این ناشی از بحث ضعف در حکمرانی هستش که متاسفانه در وزارت بهداشت کاملا مشهود هستش و الان فقط در بحث حقوق نیست. ببینید جناب کمالی، الان ما بحث استانداردهایی که باید رعایت بشه، استانداردهای مثلا بحث نیروی انسانی رو مثال خدمت شما میزنم دیگه، این چرا همکار عزیز مارتر روماتوئید گرفته؟ به خاطر اینکه فشار کار روش بوده. ببینین ما الان آماری که به هر صورت ما در بحث پزشکی سران سلامت ما ادعا دارن که در منطقه حرف اول میزنن دیگه، گاه هم میگن در دنیا هم حرف اول میزنن، درسته در جاهایی که پول هستش، مثلا امروز یک پروسجری در سوئیس انجام میشه فرداش در کشور ما اون انجام خواهد شد چون پول در اون قسمت هستش، ولی امروز در حقیقت بحث نیروی انسانی به جمعیت ما در حد کشورهای عقب افتاده هستش. ببینین به ازای اگر چون اینجا مخاطب ما مردم هستن، من میخوام به مردم بگم که بحث کمبود کادر پرستاری نه تنها یه مشکل برای پرستاری هست ولی مطالبه مردمی هستش. من سوالم هستش، من میخوام یه سوال بکنم چون ما به هر صورت من میخوام به عنوان نماینده مردم سوال بکنم از دستاندارکاران نظام سلامت، آیا خدماتی که مردم میگیرن در شأن مردم ما هست یا خدمات پرستاری که میگیرن ایمن هست؟ آیا قطعا خود همه از آن دارن که شاید مردم ما مظلوم هستن و واقعا به حقوقشون آگاه نیستن، نمیدونن که خدماتی که دارن میگیرن در بحث پرستاری، ما اعتقاد داریم که همه اعتقاد دارن که این خدمات اصلا خدمات ایمن نیست و مردم دارن در این بحث خسارت میبینن و این خسارت هم چرا؟ به خاطر اینکه به ازای هر 1000 نفر جمعیت ما 1.5 یا 1.55 یعنی حدود 1.6 پرستار داریم به ازای هر 1000 نفر در کشورهای همسایه که اصلا بحثی واسه پزشکی ندارن، مثلا گرجستان، مثل آذربایجان، مثل مثلا ارمنستان 6. مردم ما، من تأکیدم این است چون برنامه شنوندگان عزیز مردم ما هستن که این آگاه بشن که ببینین مردم ما اگه بخوان کف حداقل مراقبت ها رو بگیرن باید به ازای هر 1000 نفر جمعیت ما 3 پرستار داشته باشیم دیگه. بله. متوسطش 5 تا در دنیا بالای 10 هستش و ما کشور ما 1.5 یعنی نصف حداقل مراقبت، یعنی مردم علارمی که همکارای ما هرچه تلاش بکنن مردم بیش از نصف نمیتونن اون خدمات مناسب رو دریافت بکنن. با متوسط جهانی ما 1/4 هستیم و با اون سقف که خب بر اساس جایی که 10 12 تا 14 تا نیروی پرستار به ازای هر نظر جمعیت دارن، اینا به هر صورت مورد بحث هستش که وظیفه حاکمیت است. اگر ما شعار سلامت میدیم به هر صورت در واقع باید به اون عمل بکنیم دیگه.
بله. ممنونم. خب آقای نجاتیان صحبت های ایشون رو آماده داشته باشید که انشالله بعد از اینکه با جناب امیدی صحبت کردیم پاسخ جناب عالی رو نسبت به نظرات جناب شریف مقدم بشنویم. جناب آقای امیدی، ما در واقع نظرات دوستان رو شنیدیم که در واقع در خصوص موضوع سلامت و نظاممندی و اون نظرشون مطرح کردن. جناب عالی که خب به هر حال در صف این کار قرار دارید و خودتون دقیقاً در جریان این اتفاقات هستید و به عینه همکاران رو می‌بینید که در واقع چه چالش‌ها و در واقع نگرانی هایی دارن، این در معرض خطر بودن پرستاران به عنوان یک معضل جدی که مطرح هستش و اون بحث شاخص های سلامت منابع انسانی که مطرح هست و اونو بشه ارتقا داد، در این خصوص وضعیت رو به چه شکل میبینید؟
ببخشید من اول در مورد این موضوعی که همکارمون مطرح کردن آقای نجاتیان جوابی تذکری بدم. ببینید طبق مجلس سیسری قوانین مصوب کرده و طبق این قوانین باید این قانون ها اجرا بشن. این که بودجه نداریم یا بودجه نیست، بودجه هست، اینها دلیل نمیشه که ما جان یک پرستار رو و سلامتیش به خطر بندازیم که بودجه نداریم. ببینید طبق تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین انقلاب اسلامی و شاغلین و شاغل سخت و زیان‌آور که طبق مصوبه هیئت دولت در سال 68 پرستاری و بهیاری جز مشاغل سخت شناسایی شده، ببینید این حق از سال 68 ایجاد شده
و تأخیر افتاده متوجه.
اصلا اجرا نشده، هنوز هم اجرا نمیشه. آقای نجاتی هم فرمودن ولی آقای دکتر حریچی خودشون ابلاغیه دارن، یا بخشنامه میشه اسمش، ابلاغیه میشه که باید با حداقل با 25 سال بازنشست بشن، ولی همین الان من همکاری دارم تو گوشیم هست پیامشون، اگه خواستیم بهتون نشون میدم که 28 سال و 7 ماه سابقه داره، کلی مشکل داره، مشکل جسمی داره و بازنشستش نمیکنن. ببینید این که ما بیایم تو رادیو تو تلویزیون ادعا کنیم آقا همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم، این شکلی نیست. طبق این ماده وعده گفتم تفسیر 3 باید همکارای ما درخواستشون دیده بشه، یعنی نوشته که هم پرستاران شاغل مشاغل می توانند بازنشسته شوند. از اون هم گفته که مثلا این سازمان ها می توانند بازنشسته کنند. این توانستن رو ما از استفساریه گرفتیم از مجلس و این توانستن معنی این نیست که نمی توانند. در یکی از بندها هم گفته که سازمان مدیریت مکلف است پاسخ دهد. یعنی اینا بازی با کلمات نباشه. توی مصوبه سال 83 که توی آیین‌نامه ایجاد شده سال 85 هم هست، من همه رو مستند میارم براتون، نمیدونستم بحث امروز در مورد این موضوع هم میشقات بشه، میگه که تأمین هزینه های ناشی از اجرای این قانون به عهده کارفرماست، در حالی که دانشگاه علوم پزشکی هم الان همسر من بازنشست شد سال 95 11 میلیون تومان پول پرداخت کردیم بابت بیمه سنوات ارفاقی. سنوات ارفاقی نیست، اصلا بازنشستگی پیش از موعد نیست. هر کس تو مشاغل سخت کار میکنه با 20 سال میتونه طبق قانون بازنشسته بشه. این که بودجه نیست و هست و بعد 11 میلیون ازش پول بگیرن، 11 میلیون میدونین حقوق چند ماه عمل کار کرده این پرستار بوده. بنابراین همکارا بدونن که بازنشستگی همه هزینه هاشون 5 سال هم ارفاقش طبق قانون، طبق آیین‌نامه قانون نحوه بازنشستگی جانبازان معلولین به عهده کارفرماست. حالا کارفرما چه خصوصی باشه، چه دولتی باشه، چه نیمه خصوصی مثل تامین اجتماعی غیر. اما در مورد یه موضوع دیگه ای که آقای نجاتی هم فرمودن، قاصدک بسیار طرح ظالمانه ایه، مغایر ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر ماده 4 قانون ارتقاء بهره‌وری، مغایر ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وریه که من موادش اینجا دارم اگه خواستین خدمتتون قرائت میکنم. توی قاصدک که اومدن کارانه و اضافه کاری همکاران گروه های پرستاری و البته غیر پرستاری هم همینطور، ما چون اینجا در مورد پرستاری صحبت میکنیم، با هم بردن توی یک پروتر و یک جا پرداخت میکنن و پرداخت نمیکنن. الان یک سال به طور متوسط میشه گفت که حدوداً 10 ماه متوسط دانشگاه مختلف همکارای ما طلب دارن بابت اضافه کاری و بابت کارانه. حالا کارانه روش خیلی بحث نیست که حتما به روز پرداخت بشه، ولی اضافه کاری همکار من شب و روز دختر بچه 2 سالش و 3 سالش رو گذاشته بیم خونه و رفته سر کار و شب بچهش تب کرده رفته و دیده نمیشه. اینها مادری که بچهش تب داره مریضه، کارمند میره سر کار، به خدا نمیره، ولی پرستار بچهش تو تب 41 درجه باشه باید بیاد سر کار، چون دیده نمیشه. چرا؟ چون وزارت بهداشت این موضوع کوتاهی کرده، چون معاونت پرستاری ابلاغی نکرده که بابا مادری که بچهش مریضه. حالا توی قاصدک اومده این اضافه کاری رو یک سال پرداخت نکرده. یک سال پیش 5000 تومان 6000 تومانی که برای هر یک ساعت میگرفت چقدر ارزش داشت و الان چقدر ارزش داره؟
بله تشکر می‌کنم.
بحث اصلی من اینها بودن. الله در مورد اون موضوع بعدی اگه فرصت شد
ان شاء الله به اون موضوع هم خواهیم پرداخت. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه با شما هستیم. موضوعی که در این برنامه مورد توجه ما هست مسائل و چالش‌های پرستاران هستش که توفیق این رو داریم در خدمت ستن از کارشناسان این حوزه باشیم، جناب آقای احمد نجاتیان مدیر کل محترم توانمندسازی و بهبود سرمایه‌های انسانی پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای محمد شریفی مقدم دبیر کل محترم خانه پرستاران و همچنین جناب آقای محمود امیدی فعال صنفی و عضو محترم شورای مرکزی خانه پرستاران. خب جناب آقای نجاتیان، ما هم در واقع دیدگاه شنونده محترمی که در واقع همکار شما هستش در حوزه پرستاری رو شنیدیم، هم پاسخ جناب شریفی مقدم و همچنین دیدگاه هایی که در واقع جناب امیری داشتن. خب چرا وضعیت به این شکل هستش، اینقدر مغشوش و شاید نمیتونه پاسخگوی خواسته پرستاران باشه، و با توجه به اینکه در دولت موجود، دولت 11 و همچنین دولت 12 تحت تعاون نظام سلامت به عنوان یکی از پایه‌های کلیدی مطرح هستش که یکی از در واقع ارکان اساسی پیشبرد اون پرستاران هستند، در این زمینه وزارت بهداشت چه تمهیداتی رو در نظر گرفته؟
البته مباحثی